بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سبمن علامة شناسائي موزوله اعتراض مرحوم محقق خراسانی نسبت به دو اصل پیشین، یعنی تبادر و صحت سلب یا صحت هم، اصالت قائله، اما نسبت به اعتراض علاقه نشان نداده، بلکه میخواد این علامت را اگر جسارت نباشد تخریب کند، از بین ببرد. ما قبل از آن که فرمایش ایشان را مطرح کنیم که در تخریب اعتراضه، خودمان اعتراض را تفسیر میکنیم، معنا میکنیم، ببینیم واقعا اعتراض میتواند ما را به حقیقت برساند یا نه. اعتراض یکی از این دو پایه را دارد، یکی کافیه. اول اگر ببینیم اهل زبان کلمه ای را فی مقام دون مقام، فی مقام دون مقام، فی خاص دون خاص، ببینیم در موارد مختلف به کار می برن. دون مقام دون مقام، نه در این مقام، در همه مقامات، در همه مصادیق، دون مصداقین، دون مصداقین، در موارد بیشتر میبینیم این لفظ را در یه معنا به کار میبرن. این سبب میشود که ما یک نوع اطمینان پیدا کنیم که این لفظ برای این معنا وضع شده. اما به این کلمه عنایت کنید، فی مقام دون مقام، یعنی فی عامت المقامات، فی مصداق دون مصداق، یعنی فی عامت المصادیق. اگر ببینیم در همه مقامات، در همه مصادیق این کلمه را به کار میبرن، این سبب میشود که اطمینان پیدا کنیم این لفظ بر این معنا وضع شده. این یک پایه. پایه دوم، احده ما کافیه. اگر دیدیم جمعیت هایی که تخصص های مختلف دارن، یکی فقیه، یکی فیزیکدانه، سومی شیمیدانه، یک لفظ را به حیثیت واحده در موارد مختلف به کار میبرن، این هم سبب میشود که اطمینان پیدا کنم این لفظ بر المعنا وضع شده. فقیه هست و فیزیکدان هست و شیمیدان. ببینیم فقیه میگد الماء اما قلیل او کثیر، الماء اما طاهر او نجس. این الماء را در آن مایع رطب به کار میبرد. الماء که میگد یعنی الماء رطب، اما قلیل او کثیر، اما طاهر او نجس، اما مغصوب او غیر مغصوب. بعد میبینیم فیزیکدان میگد الماء، یعنی اون مایع رطب، الماء لا لون له، رنگ ندارد. فیزیکدان از این نظر بحث میکند در خواص ظاهری، میگد لا لون له، اشاره به همان حیثیت میکند. کدام حیثیت؟ الماء رطب. میرم سراغ شیمیدان که در حقیقت آثار باطنی بس میکند، میگد آب از دو جز مرکب شده، اکسیژن و هیدروژن. اصحاب تخصصهای مختلف این کلمه را به حیثیت واحده در آن حیثیت به کار میبرند، از اینجا میفهمیم که این لفظ برای این معنا وضع شده. بنابراین اگر بخواهیم ترتب را روی کرسی بنشانیم، تخریب آیا آخونده را کنار بزنیم، از این دو بیان استفاده کنیم. بیان اول کلمه را میبینیم در همه مقامات در یه معنا به کار میبرن. همه مقامات، مقام خطاب، مقام شعر، مقام تعارف با هم، در تعارفات، در شعر، در نظم، در خطابه، در یه معنا به کار میبرن. یک. دوم، اگر اصحاب تخصصهای مختلف یک لفظ را به حیثیت واحده در یه معنا به کار میبرن، این معلوم میشود که این لفظ بر این حیثیت وضع شده که این سه طائفه که نظرهای مختلفی دارن لفظ را در این معنا به کار میبرن. این سبب میشود که انسان اطمینان پیدا کند که هذا لفظا وضع لهذا. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه که عبارت خوبی در دورت دارد، می فرماید اطراد فرق دارد مجاز با حقیقت. حقیقت در هر مقام به کار می رود، مقام موعظه، مقام خطابه، مقام شعر، مقام تعارف. اما مجاز را همه جا به کار نمی برن. مجاز را یا در شعر و یا در خطابه هست و الا در کلمات عادی مجاز به کار نمی برن. فرض کنید که شما از چند نفر دعوت کردید برای خوردن غذا. یه نفرم قهرمانی پهلوانی اونجا هست، نمیگه تفضل ایها الاسد، معنا ندارد، میگه تفضل ایها الصدیق، ایها الصدیق. در اونجا هیچ وقت کلمه اسد را به کار نمیبرند. در حقیقت اطراد این است که لفظی فی مقام دون مقام، فی مصداق دون مصداق، اگر ببینیم در همه موارد در یه معنا به کار رفته، همه موارد، خطابه، عرض کردم شعر، انتقاد، تعارفات، این یکی. دوم، اگر دیدیم اصحاب تخصصهای مختلف لفظی را به حیثیت واحده در اون معنا به کار میبرن، همه اینها سبب میشود که مطمئن بشیم این لفظ وضع لهذا المعنا. خب این را من به صورت فرضیه عرض کردم، حالا براتون من تطبیق کنم مسئله را. یکی ما بود که تطبیق کردیم. دوم، آیه مبارکه داریم در خمس، وَعْلَمُوا أَعُوذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخَرٍ. اهل سنت میگن این آیه غنایم حربی را میگه، غنایم جنگی را میگه، و لذا میگن خمس مال غنایم جنگیه. اما شیعه معتقد است این آیه مطلق ما یفوز به الانسان، اونی که انسان اون را به دست میارد، مطلق ما یفوز به الانسان. حالا با اینها بحث داریم که غنمتم چیه. حالا ببینیم غنمتو را چه کنیم. از همون راهی که من وارد می شویم معنی غنیمت را به دست بیاریم. آنها میگن غنمتو همان غنایم حربی است. البته زید آگه هم دلالت دارد که شاید همین ارکرم یوم الفرقان. اما از نظر لغت غنیمت اعمه. چرا؟ اولا به قرآن مراجعه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما لست مؤمنا تريدون الحیات الدنیا و عند الله مغانم کثیره. عند الله مغانم کثیره کدومه؟ بهشت دیگه. میگد عرض کنم اسامه، عرض کردم پیغمبر اکرم فرستاده بود برای کاری بیرون مدینه، چند نفر را دیدن که دارای غنایمن، چشمشون به شتر اونها و ابل اونها افتاد، خواستن اونها را بکشن. گفت سلام علیکم، من مؤمنم مسلمانم. قبول نکردند و کشتند و قناعیمش را گرفتند آوردن پیش پیغمبر، رسول خدا خیلی ناراحت شد. این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا. کلمه لست مؤمنا تریدون الحیات الدنیا، میخواد ابلش را بگیری، پولش را بگیری. و عند الله مغانم کثیره، ببینیم قرآن مغانم را در نعمتهای بهش به کار برده. چند روایت هم در اینجا هست، لطف کنید من روایت را از روی کتاب بخوانم، که غنیمت را در مطلق درآمد کل ما یفوز به الانسان. ملاحظه بفرمایید، پیغمبر اکرم هنگامی که زکات را می گرفت دعا می کرد. مستحب از ولی امر هنگامی که زکات را می گیرد برای صاحب زکات دعا کند. الانم کسانی که وجوه به دفاتر آیم می آرند، خب کسانی که وچه را می گیرد دعا می کند خدا برکت دهد. پیغمبر اکرم چنین دعا می کرد: اللهم اجعلها مغنمن ولا تجعلها مغرمن. خدایا این را برای ما سود قرار بده، غرامت قرار نده. مغنم به معنای سوده، نه که مغنم به معنای غنائم حربی. این حدیث. حدیث دیگر: غنیمت و مجالس ذکر الجنه. غنیمت و یعنی درآمد، یعنی ثواب. ثواب مجالس ذکر، کسانی که در مجالس ذکرند و لا اله الا الله میگن، این درآمدش بهشته. کلمه غنیمت را در جنده به کار برده. یا درباره ماه رمضان عرض کنم خدمتتون که میفرماید: شهر رمضان غنم للمؤمن. برای مؤمن یه غنیمتی هست، یعنی یک درآمدی هست، یه چیزی هست. الا غیر ذلک، البته در آن زمان اینترنت بود و ما نتونستیم بیش از این. اگر آقایان الان به اینترنت نگاه کنی، به این موسوعه ها نگاه کنی، ببینی کلمه غنیمه در معنی مطلق به کار می رود. ما یفوز به الانسان، اونی که انسان به چنگ میاره. ما بگیم وقتی میبینیم کلمه غنیمت در قرآن، در احادیث پیغمبر، فی موردن دون موردن نیست، فی عامت الموارد، فی مستاقن دون مستاقن نیست، اینا نیست بگدا، فی موردن دون موردن نیست، فی مستاقن دون مستاقن نیست، در همه مصادق به کار میبرن، میفهمن بر این که این لفظ بر المعنا وضع شده. دیگه لیس قرآن وراء عبادان، ما دیگه بیش از اطمینان نمیتونیم در این مسائل دستمان به جایی برسد. جاهایی که شما به اطمینان عمل میکنه اطمینان، پس معنی اطراد، اطراد و تبادر، نه اطراد و استعمار، نگو اطراد و تبادر، اطراد، اطراد و استعمار، شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا. بگو شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا. نفی مقام دون مقام نه، نفی مصداق دون مصداق نه، لا فی مورد خاص دون خاص نه، نه اینجوران. فی عامت الموارد، فی عامت المصادق، در همه جا به کار رفت، اطمینان پیدا میکنیم که هذا اللفظ وضع لهذا المعنا. از دو تا مثال استفاده کردیم. یکی مثال ما دیدیم اصحاب تخصص های مختلف کلمه را به حیثیت واحده در یه معنا به کار میبرن، اطمینان بخشه. روایات را دیدیم، آگه را دیدیم، غنیمت را مطلق درآمد به کار برده، نه یه مورد نه دو مورد. میفهمیم قرآن که میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، یعنی هر نوع درآمد. البته المورد غنائم حربیه، اما مورد مخصص نیست. هیچ وقت فقها مورد را مخصص نمیدونن، مورد مخصص نیست. این بیان اعتراضه. آیا آخون اصلا اعتراض را قشنگ مطرح نکرده، از اول شروع کرده به حمله کردن، چون مرحوم صاحب فصل معتقد است اعتراض میتواند ما را به حقیقت برساند، با ایشان مخالفه شروع کرده به تخریب. بیانش اینه، این بیان کردن شیوع و استعمال لفظ فی مورد دون مورد، نه فی مصداق دون مصداق، نه شیوع استعمال در موارد کثیره به حیثیت واحده، انسان میفهمد این لفظ برای این معنا وضع شده. البته علمی که عرض کردم خدمتتون که مثل علم ما به روز روشن نیست، مراد ما از این علم اطمینان است و بیش از اطمینان چیزی نمیخواهیم. الهنا تم بیاننا در اعتراض، ترده ای شاجعه. ولذات جامعه افراد میگن مترد، مانع اغیار را میگن مترد، ارز کنم مانع اغیار منعکس جامعه افراد. برسیم ببینیم اشکال مرحوم خراسانی چیز. مرحوم خراسانی اشکال دارد، میفرمگد اعتراض همینطوری که در حقیقت هست، در مجازم اعتراض هست به حسب علائق. هر کجا که این علائق باشد، علائق تشبیه شباهت، توجه کردی که بشود استعاره، یا آن بسته پنجتا اطلاق الجزء و ارادت الکل او بالعکس اطلاق الحال و المحل، اونجا هم اعتراض هست. بعد میبیند که نه، این حرفش درست نیست، همه جا اطلاق جز و ارادت کل درست نیست. من بگم رأیت را ارز کنم انگشتی را دیدم، اراده کنم رجل را، نه رأیت اسبان، یعنی رأیت رجل، این غلطه. لابد بگد این جز مهمی باشد، مثل که در جاسوس میگن کان عینی، عینی میگن در جاسوس. میگن در آنجا، البته من نمیگم نوع علاقه متحده، میگم صنف علاقه متحده. تنها علاقه جزء کل را نمیگم، اون جزء را میگم که مهم باشد در اون موضوع. امیر مؤمنان گفت که کتب الی عینی بالمغرب، کلمه عین را به کار بود، چون جاسوس تمام حیثیتش با همین چشمش قائمه. بنابراین میگه مترد، میگه لفظ در معنای حقیقی مترده، لفظ در معنای مجازی هم مترده. اگرم در نوع علاقه مترد نباشد، در صنف علاقه مترده. بعد یه چیزی از صاحب فصول نقل میکند، اون را نقد میکنه. اجازه بدید این من نگه دارم برای آخر، فعلا به این کلام آیا آخوند برسیم تا ببینیم که آیا اشکالش به صاحب فصول وارده یا نه. این که کراب بعد آخر درست از میکنیم، نه کراب عرض کرم آیا آخوند مجاز مترد نیست، حتی در سنف، نه تنها در نوع علاقه مترد نیست، حتی در صنف مترد نیست، که مثلا جز حساس باشد. مجاز دوتا شرط داره، این دوتا شرط در حقیقت نیست. دوتا شرط کدومه؟ الاول حسن و طبع، طبع آن را بپذیرد، زیبایی بیارد برای کلام. اگر زیبایی نگرد، عرف آن را نمیپذیرد. حسن و طبع، و حال اینکه در حقیقت حسن طبع لازم نیست. من لفظ را میگم، معنا را اراده میکنم، میخواد حالا موافق طبع طرف باشد یا نه. اما مجاز یحتاج الى حسن طبع، ولذا اگر حسن طبع نباشد پرت میکنن. یک. ثانیاً مجاز فی مقامات خاصه مترده، لا فی عامت المقامات، مجاز در کجا مترده؟ در مقام خطابه. در مقام خطابه هستم، از که میگم انقا شکار کس نشود، دام بازگیر. اینجا بعد جا دارد که لفظ انقا را به کار ببرم، یه معنای خیلی بلندی را اراده کنم. یا در مقام شعر نیستم، در مقام خطابه نیستم، در مقام عرض کنم تعریف کسی هستم. مجاز در همه جا نیست. مثلا سر سفره نشستیم، قهرمانی همان جا هست جناب تختی، بگیم عرض کنم تفضل ایها الاسد، میخنده. اونجا جای ایها الاسد نیست. بنابراین مجاز نه تنها در نوع علاقه شایع نیست، حتی در صنف هم شایع نیست. دو شرط دیگر میخواد: اولا حسن الطبع، ثانیاً مقام خاص یا مقام خطابه یا در مقام نظم، یا در شعر و یا در نثر در مقام خطابه. غیر از اینها صحیح نیست. اما به خلاف حقیقت، حقیقت در همه جا مترده. اولا علاقه نمیخواد، ثانیاً حسن الطبع نمیخواد، ثالثاً مقام خاص نمیخواد. در همه مقامات انسان میتوند کلمه را به کار ببرد. بنابراین تخریبی که مرحوم خراسانی نسبت به اعتراض کرده بود، تخریبش از نظر حقیر تقریبا صحیح نیست. نوع علاقه کافی نیست، صنفم کافی نیست. دو قید دیگر میخواد: حسن الطبع، یکی هم مقام خاص میخواد، یا در مقام خطابه یا در مقام شعر. اما حقیقت مجرد از همه این شروطه، در همه جا مترده. الهنا تم این کلام. بعد اجازه بدید من کلام آخوند را نسبت به صاحب فسور عرض کنم. البته این تکه یک کفایه است، درس خارج دیگه نیست. این تکه چون کفایه هست من میگم. مرحوم صاحب فسول اعلی الله مقامه برای اعتراض حساب باز کرده، گفته نه، المجازا الحقیقتا متردتون، استعمال لفظ فی معناه متردتون، اما مجاز مترد نیست. چرا؟ چون مجاز علاوه بر استعمال یه شرط دیگر هم لازم است. اون کدوم؟ من غیر تعویرن. در حقیقت تعویل نیست، اما در مجاز تعویله. تعویر یعنی چه؟ همان علاقه است. من غیر تعویرن علاقه، یا باید علاقه مشابهت باشد بشود استعاره، یا یکی از آن 25 علاقه باشد مجاز مرسد. الحقیقت متردتون مطلقا و المجازا ارز کرم غیر مترده. اون ارز کرم تعویل میخواد، ولذا آمده اعتراض چنین تفسیر کرده. الاعتراض استعمال لفظ فی معنا من غیر تعویرن. گفته اعتراضی که راهنمای حقیقت، تعریفش اینه، بگو استعمال لفظ فی معنا من غیر تعویل، تعویل نباشد. خرج المجاز، مجاز استعمال لفظ مع تعویل، یا مشابهت یا علاقه به سپنجگانه. این حرف مرحوم فسود. آیا آخود میگد این دوره؟ چرا؟ استعمال لفظ فی معنا من غیر تعویل پس دوره. چرا؟ علم به حقیقت موقوف است بر استعمال لفظ من غیر تعویل. من غیر تعویل یعنی چه؟ یعنی علم به حقیقت باشه. من غیر تعویل عبارت اخرای علم به حقیقته. که بگو از قرم استعمال لفظ فی معنا این، یا بگو من غیر تعویل. من غیر تعویل همان استعمال لفظ فی معناه الحقیقی. بنابراین معرف کنم، معرف با معرف یکی شد. اگر بخواهیم حقیقتی را به دست بیاریم، باید بریم سراغ استعمال لفظ من غیر تأویلین. خب من غیر تأویلین کجاست؟ در جایی که بفهمیم لفظ در معنای خودش به کار رفته. در حقیقت من غیر تأویلین عبارت اخرای علا وجه الحقیقته. استعمال لفظ فی معناه الحقیقی علال وجه الحقیقی، علال وجه الحقیقی. پس در واقع این طرف و اون طرف یکی شد، علم به حقیقت متوقف شد بر علم به حقیقت. من غیر تعبیرین چه شد آقای سید؟ علال وجه الحقیقه. این ایشان بعد بگد حق ندارید بگید یک طرف اجمال است یک طرف تفسیر. اینجا هر دو تفسیره، مثل تبادر نیست، مثل افکارم صحت سرب نیست. در اونجا یک طرف اجماله یک طرف تفسیر، اینجا هر دو تفسیره. علم به حقیقت تفسیرن موقوف بر غیر تعبیره. غیر تعبیر یعنی چه؟ یعنی علا وجه حقیقت تفسیریه. از این طرفم حقیقت تفسیریه متوقف بر علم به حقیقته. تلخص از کلام مرحوم آخون چند مطلب. اولا آمده صاحب فسور را مطلبش را نقل کرده، گفته فرق بین حقیقت و مجاز، در حقیقت تعویل نیست اما در مجاز تعویل. این فسور آگه آخون میگد این دور من غیر تعویل یعنی علا وجه الحقیقه. آسه جفن نگفتی ها. من غیر تعویلین یعنی چه؟ علا وجه الحقیقه. پس در واقع علم به حقیقت موقوف شد بر علم به حقیقت. دو. سه. حق ندارید بگید یک طرف علم تفسیری یک طرف اجمالی، هر دو تفسیریه. در خدمت خراسانی کلمه ای را نقل میکنیم، البته ما در اون حد نیستیم که کف چف کنه مرحوم خراسانی باشیم. جناب خراسانی من غیر تعویلن جزء معرف نیست، جزء معرف نتیجه کاره. استعمال لفظ فی موارد کثیره یطمئن الانسان به انه لا تعویله، یطمئن الانسان به انه لا تعویله. نه که من غیر تعویل جزء معرف باشد، بلکه این بیان نتیجه است. هنگامی که کلمه ای را در موارد بیشتر به کار بردیم، یا هوش خواب بردی؟ ها ملای شب دیشب مثل که اذیتون کرده ها. و عرض کنم خدمتون که لفظی را که در موارد کثیر به کار بردیم، کم کم نطمئن به انه لا تعویل. این نتیجه بیانه. تا اینجا مسئله را گفتیم. خب حضرت امام گردن حوزه و گردن حقیر خیلی حق دارد. ایشون در اطراد یه بیانی دارد. بله نباید این بیان را نگفته بگذاریم، این بیان را نگه می‌داریم برای روز شنبه اگر عمر باقی باشه. حوزه در وفات حضرت معصومه تعطیله؟ اگر تعطیل باشد ما هم تعطیل میکنیم، ولی من تابع حوزه هستم. نجل مخفون، قال امیر المؤمنین نجل مخفون سبک بارها نجا. آدمی هست مسافره، مسافری که بار زیادی دارد این دیرتر به مقصد میرسه، اما مسافری که بار کمتر دارد خیلی زودتر به نتیجه میرسه. من این را عملا دیدم. یه موقع ما میرفتم اصفهان 1331 شمسی، ماشین در وسط خراب شد. ماشین های حالا غیر ماشین های سابقه. سابق که خراب میشد یکی دو ساعت طول میکشید که پنچرش را درست کنن. چی؟ من فقط یه مختصر باری داشتم برداشتم، از ماشین آمدم بیرون، یه ماشین عبور می آمد، سوار شدم رسیدم به مقصد. امانا که بار داشتن بالای ماشین، بنده خداها دو ساعت صبر کردن تا پنچر این تایر را بگیرند و را بندازند بیان. من مسئله نجل مخفون را مجسم در اونجا میبینم که آدم سبکبار زود میگذرد، اما آدمی که بارک زیاده معطل میشه. کوشش کنیم که بارمان در پیشگاه خدا کمتر باشه، آمال ما کمتر باشه. آمال زیاد بار زیاد میاره، اما آمال کم بارش کمتر. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین، آخرین چیزی که هست همین طلب چاهه، علاقه به چاهه، علاقه به مقامه. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی میامد مسجد مدرسه فیضیه، مرحوم خونساری امام جماعت بود، عبای خودش را کنار حوض همین جا که جا بود دیگه منداخت و کنار یک طلبه ارقرم صرف میرخانه مثل من اقتدا میکرد به امام. اصلا کسی نمیشناختیشون کی است و اون کیه. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه و المقام. هر چه بتونیم خواهان جاه، خواهان مقامی نباشیم، خواهان خدمت باشیم، نجل بخفون. اما خواهان مقام، خواهان جاه بار میاره. ممکنه این آدم پربارم عبور بکنه، اما به این زودی عبور نمیکنه. شنیدم حضرت امام در خواب یکی از فرزندانش آمده این جمله گفته، گفته ما عبور کردیم اما عبور مشکله، به این آسانی نیست. ما رد شدیم، عبور کردیم، اما عبور کار آسانی نیست. یعنی یک نوع هشدار نسبت به بنده و امثال بنده که کمی بارمان را سبکتر کنیم، دسان خودمان را کمتر در باره دیگران به کار ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.